بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث روایاتی که دلالت بر استصحاب دارند، ما صحیحه اول زراره، صحیحه دوم زراره، صحیحه سوم زراره رو پذیرفتیم. روایت اسحاق ابن عمار رو سندن و دلالتن پذیرفتیم برخلاف آی صدر. روایت محمد ابن مسلم و ابو بصیر رو سندن و دلالتن پذیرفتیم. مکاتبه علی ابن محمد قاسانی اون رو هم ما سندن و دلالتن پذیرفتیم. آقای صدر دلالتش رو پذیرفتن ولی کن سندش رو نپذیرفتن. وقتی امام رضوان الله علیه به این مکاتبه رسیده، این جمله رو در رساله استصحاب داره: هذهی هیل اخبار الوارده فی الباب مما یستفاد منها حجیت الاستصحاب. معنای این عبارت اینه که روایاتی که از اون میشه استصحاب و استفاده کرد همین چند تا روایتی بود که گذشت، روایت دیگری نیست. آقای صدر بعد از مکاتبه علی ابن محمد قاسانی روایت دیگری رو مطرح کرده، صحیحه عبدالله ابن سنان. صحیحه عبدالله ابن سنان رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در این باب آورده، یعنی با ذیل این مسئله فقهی. باب و طهارت ثوب الذی یستعیره الذمی الی ان یعلم تنجیسه له و استصحاب تطهیره قبل استعماله. ایشون میفرمان اون لباسی رو که یک ذمی از یک مسلمان به عاریت میگیره، این پاکه تا زمانی که بداند اون مسلمان یا دانسته شود که اون لباس نجس شده. البته مستحب قبل از استفاده شستشویی داده بشه. ذیل این عنوان ایشون این روایت رو که صاحب مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه به عنوان دلیل استصحاب ذکر کرده، یعنی صحیحه عبدالله ابن سنان رو ذکر میکنه. عبدالله ابن سنان میگوید سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام، پدرم پرسید از امام صادق و انا حاضر، البته من بودم، از قول پدرش نقل نمی کنه. انی اعیر ذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی فاغسله قبل ان اصلی فیه. عبدالله ابن سنان میگوید پدرم از امام صادق سوال کرد در حالی که من هم بودم، که چنین گفت پدرم، گفت من لباسم رو عاریه میدم به یک ذمی یهودی مسیحی و میدانم که اون آدم شرب خمر میکنه، گوشت خنزیر میخوره، گوشت خوک میخوره، این آدم اینو بر میگردونه به من، فیرده علی فاغسله قبل ان اصلی فی، من قبل از این که در این نماز بخوانم اینو بشورم، شستشو بدم. این روایت از روایاتی است که نشون میده اهل کتاب نجس نیستند. علتی که احتمال میده این آقای سنان که نجس شده باشه لباسش، به خاطر اینه که این آدم ذمی شرب خمر میکنه، به خاطر اینه که گوشت خنزیر میخوره. خمر خوردنش قطعا حرامه، اما نجاستش محل بحث، ما بنابر احتیاط نجس میدونیم. گوشت خوک که خب نجس جزء مسلماته. حالا این سوالش اینه که این آدم که شرب خمر میکنه و گوشت خنزیر مصرف میکنه، لباس به من برگردون، من باید لباس آب بکشم قبل از نماز خونده یا نه؟ نمیگه که چون ذمیه. گفتم این از روایاتی است که دلالت میکنه اهل ذمه پاکند، که ما هم اهل ذمه رو پاک میدونیم ذاتا. و اون روایاتی هم که میگه نجسن، حمل میشه بر همین که به خاطر اینکه اینا شرب خمر و گوشت خنزیر و اینا میخورن چیز بال از نجاست اجتناب نمی کنن. امام علیه السلام قابل توجه وسواسی ها میفرماید سلفی ولا تقسل همن عجل زالک، حضرت فرمان به همین لباس نماز بخون، به خاطر این که حالا دادی به دست یک یهودی یا مسیحی اونم شراب میخوره گوشت خوک میخوره لباس لازم نیست آب بکشی. البته خب اهل وسواس که لباس رو آتش میزنند و خاکسترش رو هم میریزن تو دریا که مبادا جایی نجس بشه. فانک ارتهو ایاه و هو طاهر، حضرت اینطور استدلال میکنن میفرمان تو وقتی اینو بهش دادی این پاک بود، ولم تستیقن انه نجسه، تو که یقین نداری نجسش کرد، فلا بأس ان تصلی فیه، اشکال نداره توش نماز بخونی، حتی تستیقن انه نجسه، تا اینکه یقین پیدا کنی که این اهل کتاب این لباس رو نجس کرد. قسمتی که محل تمسک تو که اینجاست که حضرت فرمود فانک ارته ایاه و هو طاهر، تو اینو بهش دادی در حالی که پاک بود، ولم تستیقن انه نجسه، یقین نداری که نجسش کرده، یعنی استصحاب طهارت داری، فلا بأس ان تصلی فیه، تو اشکال نداره نماز بخونی، حتی تستیقن انه نجسه، تا اینکه یقین کنی که نجسش کرده، بله اون موقع دیگه باید بری آب بکش. جناب شهید صدر رضوان الله علیه، خب این سند روایت که محل بحث نیست دیگه، اینجا شهید صدر اشکالی به سند نمی کنه. بعد ایشون می فرماد این روایت دلالت میکنه بر استصحاب. چرا؟ چون حضرت دلیلی که ذکر میکنه برای اینکه لازم نیست لباس رو بشوری این استش که تو یقین داری به طهارت سابقه و یقین نداری به اینکه این طهارت نقض شده باشه، بنابراین چون به مسئله یقین تمسک میکنه فانک ارته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه، پس معلوم میشه به استصحاب داره حضرت تمسک میکنه نه به قاعده طهارت. قاعده طهارت میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، موضوع قاعده طهارت عدم علم به نجاسته نه یقین به طهارت سابقی. اینجا حضرت به یقین به طهارت سابقه تمسک میکنه، بنابراین این ربطی به قاعده طهارت نداره. بعد جناب آقای صدر میفرمان این روایت در خصوص طهارت خبثیه است. بله لباسش که داده میگه حالا این نجس شده یا مثلا باید آب بکشم یا نه، حضرت میفرمان نه تو قبلا یقین داشتی پاکه، الان هم که نمیدونی نجسش کرده پس استصحاب طهارت داری. اما ظهور سیاقش که در تعلیله که حضرت فرمودن فانک ارته ایاه، یعنی علت این که لازم نیست بشوری اینه، خب این معلوم میشه که یه قاعده کلیه و اختصاص به این مورد خاص مثلا طهارت خبثیه نداره. هر جایی که آدم یقین داره تا وقتی یقین نکرده به خلافش اون حکمش باقی. به خصوص آقای صدر همان اگر ما ارتکازی بودن استصحاب رو بپذیریم که گفتیم فل جمله این درسته، یعنی ارتکاز لااقل متشرعه بوده، ولی انصاف آقای صدر همان این روایت که عرض کردم همون روایتی است که امام اصلا ذکر نکرده، آقای صدر همان این روایت صحیحه از بهترین احادیث مربوط به قاعده استصحابه. عرض کردم اون روایت قبلی رو چند تاشو به خاطر ضعف سند آقای صدر گذاشت کنار. چرا این بهترین روایت؟ آقای صدر چند تا نکته ذکر میکنه. نکته اول ایشون میفهمد ببینید در این روایت به یقین تعبیر نکرده که تو یقین داشتی به طهارت این، به این تعبیر نگفته حضرت. حضرت فرمود اعرته ایاه و هو طاهر، تو اینو دادی بهش در حالی که پاک بود، نفرمود در حالی که یقین داشتی به این که پاکه. چون اصلا صحبتی از یقین سابق نکرده حضرت و به اون حالت سابقه تمسک کرده، اصلا در این روایت احتمال قاعده یقین یعنی شک ساری وجود نداره، اصلا مربوط به قاعده شک ساری نیست، چون قاعده شک ساری موضوعش یقین سابقه، در حالی که اینجا اصلا به یقین سابق حضرت تمسک نکرده، به حالت سابقه تمسک کرده. فرموده اعرتهو ایاه و هو طاهر، خودش خود طهارت لباس، بنابراین این مربوط میشه به استسخاب دیگه، ربطی به قاعده یقین نداره، گفتیم ربطی به قاعده طهارت هم نداره. نکته دومی که آیه سعد اشاره میکنن اینه، ایشون میفرمان چون خود حالت سابقه رو حضرت مطرح کرد، نه مسئله یقین به حالت سابقه رو، از این روایت ما یه استفاده هایی میتونیم بکنیم که شاید از روایات دیگه نتونیم. یکی از اون استفاده ها اینه که ببینید حالت سابقه اگر به هر دلیلی محرز باشه ولو یقین نباشه، خود حالت سابقه محرز باشه، استصحاب قابل اجرا خواهد بود. اگر موضوعش رو حضرت یقین به حالت سابقه می گفت، بعد اون موقع خب این اشکال پیدا می شد که اگر ما اون حالت سابقه رو یقین نداریم، اماره معتبر داریم، حالا دیگه چرا استصحاب جاریه؟ اینجا که یقین سابق نداریم. اینجاست که خب علما بحث کردن، حالا بعدن میاد بحثش، گفتن خب اون ادله حجیت امارات اماره رو تنزیل میکنه منزله یقین. بعد حالا این بحث مطرح میشه که آیا این تنزیل منزله یقین به اندازه هست که موضوع استصحاب رو منقح کنه، بتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ البته همه قائل به استصحابن، اما حالا دلیلش محل بحث. آقای سعد میگه این کش و قوس ها با وجود این روایت دیگه وجود نداره. این روایت میگه حالت سابقه که احراز شد شما میتونی استصحاب کنی. احرازش میخواد به یقین باشه، یعنی علم داشته باشی، وجدانه، یا نه به یک اماره معتبر باشه، اونم احرازه. من مثلا از طریق بیانه احراز کردم که این لباس پاکه، یا از طریق قول ذلیت احراز کردم که این لباس پاکه، میتونم استصحاب کنم. بنابراین ایشون میفرماد این روایت از این جهت هم بر سایر روایاتی که تا الان بحث کردیم ترجیح داره. نکته دیگری که ایشون مطرح میکنه اینه، ایشون میگه تو این روایت صحبتی از نقض، کلمه نقض نیست. حضرت نفرموده مثلا لا تنقض الیقین به شک، اونجوری که تو روایات بود. بنابراین یه اشکالی که جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کرده و خیلی علما درگیر این بحث شدن، اون اشکال اینجا تو این روایت مطرح نمیشه. و اون اشکال چیه؟ شیخ میفرماد این که در روایت تعبیر شده لا تنقض الیقین به شک، معلوم میشه که باید مقتضی یقین باقی باشه، شک ما شک در مانع باشه، اما اگر ما در مقتضی شک کردیم استصحاب جاری نمیشه. اون یه بحثی شیخ تو رسائل کرده که حالا قطعا قبلا خوندید، بعدش هم تو کفایه بحث شده، حالا بعدش میاد اینجا. آقای سعد میگه این روایت اون مشکل رو نداره، چون اون مشکل وقتی مطرح میشه که کلمه نقض تو روایت وارد شده باشه، اون موقع اون بحث شیخ میاد که خب این که گفته نقض، پس معلوم میشه مقتضی محرزه، شک در مانعه، اما در موارد شک در مقتضی استصحاب محل اشکال میشه. آقای سعد میگه اینجا اصلا صحبتی از نقض نیست تو اصلا این بحث مطرح بشه. البته به این فرمایش شیخ جواب داده شده، نه این که حالا این اشکال وارد بوده، استصحاب هم در موارد شک در مانع جاری میشه، هم در موارد شک در مقتضی اما بالاخره این یه پیچوتابی است که در بحث‌ها بوده. آقای صدر میگه تو این روایت اون پیچوتاب وجود نداره. خب این روایاتی است که آقای صدر مطرح کرده. یک روایت دیگه هست که اونجا هم یک تعبیری شبیه تعبیر این روایت وارد شده که اون هم قابل تمسکه. با اون روایت عبدالله ابن بکیر هست از پدرش که میگوید قال لی ابو عبدالله علیه السلام. این روایت سندن معتبره. پدر عبدالله ابن بکیر میگوید امام صادق علیه السلام به من فرمود اذا استیقنت انک قد احدثت فتبلع. اگر یقین کردی که حدثی از تو صادر شده وضو بگیر. و ایاکن تحدث وضوعا ابدا حتی تستیقن انک قد احدثت. مبادا دوباره وضو بگیری هرگز تا اینکه یقین نکردی به اینکه حدثی از تو سر زده. خب این روایت مضمونش اینه که وقتی شما وضو گرفتید و بعد شکی برای شما پیدا شد که مبادا وضوی من باطل شده، تا وقتی یقین نکردید به اینکه وضوی شما باطله، شما با لازم نیست برید دوباره وضو بگیری. استیقنت انک اذا استیقنت انک قد احدثت فتوضا. اگر یقین کردی که حدثی از تو سر زده وضو بگیر، اما اگه یقین نداشتی نه. و ایاکن تحدث وضوعا ابدا حتی تستیقن انک قد احدثت. مبادا دوباره وضو بگیری هرگز تا وقتی که یقین نکردی به این که تا وقتی که یقینی پیدا نشده به این که حدثی از تو سر زده. البته خب این روایت ظاهرش اینه که تا وقتی شما یقین ندارید به حدث نباید وضو بگیرید. یاکه ان تحدث. جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در ذیل این روایت فرموده است که این مربوط، یعنی جناب شیخ العاملی ببخشید، فرموده است این مربوط به وضوی به قصد وجوبه. حضرت میخواد بگه شما نمیتونی به قصد وجوب وضو بگیری مادامی که یقین به حدث نداری، و الا استحباب تجدید وضو در روایات وارد شده که الوضوء نور و الوضوء علی الوضوء نور علی نور. آدم وضوع هم داشته باشه دوباره وضوع بگیره اب نداره، مستحبه. این که حضرت فرموده ایاکه ان تحدث وضوعا ابدا حتی تستیقن انک قد احدثت، یعنی به قصد وجوب نمیتونی وضوع بگیری، به این مقصود اینه. این روایت هم از روایاتی است که دلالت داره بر قاعده استصحاب، چون داره حضرت به این نکته تمسک میکنه که تو وضوع گرفتی یقین به حدث نداری، استصحاب بقای طهارت داری، طهارت از حدث، و نبایدم وضو بگیری به قصد وجوب مادامی که یقین به حدث پیدا نکردی. البته یه روایات دیگری هم ما داریم که در اونها کلمه استیقنته و یا شککته وارد شده، ولیکن اونها ربطی به قاعده استصحاب نداره. مثلا از جمله اونها روایتی است از جناب زراره و فضیل از امام باقر علیه السلام که حضرت در اون روایت می‌فرمایند، صحیح هم هست، متا استیقنت او شککت فی وقت فریضتن انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیتها و ان شککت بعدما خرج وقت الفوت و قد دخلها الون فلا اعادت علیک من شکن حتی تستیقن فان استیقنت فعلیک ان تصلیها فی ای حالت کنت. این مسئله مربوط به اونی که صاحب وسائل در عنوان باب مطرح کرده، ان من شک قبل خروج الوقت فی انه صلا ام لا وجب علیه الصلات. اگر کسی قبل از اینکه وقت نماز بگذره شک کرد که من نماز ظهرمو امروز خوندم یا نه، نماز عصرمو خوندم یا نه، باید بلندش بخونه. چرا؟ خب یقین نداره چرا باید بخونه؟ احسن، به خاطر قاعده اشتغال. میگه شغل ذمت یقینیه، اذان گفتن قطعا نماز ظهر نماز عصر بر شما واجب شده، شک داری که آیا براءت ذمه حاصل شده یا نه، قاعده اشتغال میگه باید بری نماز بخونی. و ان شک بعد خروجهی لم یجب، اما اگه بعد از اینکه وقت گذشت شک کرد، اینجا واجب نیست بره نماز رو بخونی. چرا؟ بله اگر یقین کنه، الا ان یتیقن، اگه یقین کنه به این که نماز نخونده باید بره قضا کنه. اما اگر نه، شک داره من نماز ظهرم خوندم یا نه، اما الان دیگه اذان مغربه ها، گذشته وقت نماز ظهر است، چرا اینجا لازم نیست نمازشو بخونه؟
قاعده فراق
مال وقتیه که شما شک کنی بعد از فارق شدن از عمل، شما که اصلا نمیدونه عمل انجام دادی یا نه، قاعده فراق اینجا معنی نداره. که
برمانه.
چرا براءت؟ براءت در موارد شک در اصل تکلیفه. چرا براءت؟ ببینید وقتی که وقت نماز میگذره، چه شما نماز خونده باشید چه نخونده باشید، اون امری که مال اون نمازه چی میشه؟ ساقط میشه، تموم میشه. بعد از وقت شما شک داری نماز ظهر یا نماز عصر رو خوندی یا نه، یعنی شک داری الان قضا برت واجبه یا نه. قضا از اول اصول خوندیم که قضا به امر چی؟ جدید. قضا به اون امر اولی نیست، قضا به یه امر جدیده. فرمود مثلا اقض ما فات کما فات. خب الان شما شک داری که آیا تکلیف اقضه متوجه شما شده یا نشده، در اصل تکلیف شک داری. پس قبل از وقت، قبل از اینکه وقت بگذره، قاعده اشتغال جاریه، شما باید نماز بخونی. بعد از اینکه وقت گذشت، قاعده براءت جاریه، شما باید واجب نیست نماز بخونی. این روایت همین رو داره بیان میکنه. حضرت میفرماد اگه تو وقت فریضه شک کردی باید نماز بخونی، اگه بعدش شک کردی لازم نیست نماز بخونی، مگر اینکه یقین کنی نماز تو نخوندی. خب وقتی یقین کردی، یقین میکنی به فوت، یقین میکنی اقضه توجه پیدا کرده به شما. این روایت ربطی به قاعده فراق، ببخشید قاعده استصحاب نداره. باز یه روایت دیگه هست که تو اونجا هم یه تعابیری آمده که شاید کسی فکر کنه استصحابه، اونم استصحاب نیست. صحیحه ابو بصیر است از امام صادق، فی رجل نسی ان یمسح علی رأسه، موقع وضو یادش رفت مسح سرش رو انجام بده، و هو فی الصلات، تو نماز هم بود، الان تو نماز یادش افتاد ای مسح سرمون رو مثل که تو وضو انجام ندادی. فقال، حضرت فرمودن ان کان استیقن ذلک، اگر یقین کرد به این که مسح سرش رو انجام نداده، ان صرفه، باید نمازش رو رها کنه، فمسح علی رأسه و علی رجلی و استقبل السلام، یعنی بره وضوش رو تکمیل کنه بیاد نمازش رو بخونه. البته این در صورتیه که دیگه به اصطلاح چیز نشده باشه، موالات از بین نرفته باشه. و این شک کرد، اما اگه الان وسط نمازه میگه ما مسح سر انجام دادیم یا ندادیم، شک داره، الان وظیفش چیه؟ حضرت فرمان و این شک فلم یدره مسح او لم یمسح، اگه شک کرد نمیدونه مسح کرده یا نه، این که فرمودن مستحبه. فلین تناول من لحیتهی ان کان مبتلا، حضرت فرموده کمی آب از ریشش بگیره اگه خیسه به کش سرش، ولی هم صح علی رأسه، و امکان امامه ما اون، اگه اونجا یه آبی هست مثل اینجا دست که بزنه یه ذره یکم بکشه، آره فلیتنا اول منه فلیم صحبیر، یعنی نماز چه نمیشکن. این یعنی چی؟ این اسم مستحبیه مثلا. این الان معناش اینه که اگر وسط نماز شک کرد که آیا مسح سرشو انجام داده یا نه، اعتنا نکنه، نمازشو ادامه بده. اینی هم که فرموده یه مستحبیه که ریشش اگه خیسه بکشه به سرش یا اگه آبی هست بزنه به سرش. چرا قبل از بعد از اینکه وارد نماز شد شک کرد مسح انجام داده یا نه، دیگه لازم نیست بره وضوشو اعاده کنه؟ همین الان گفت آقای پسندیده اون قبلی احسن اینجا قاعده فراقه، این میدونه وضو گرفته، نمیدونه مسح انجام داده یا نه. وقتی از وضو فارغ شد، حالا حتی نمازم شروع نکرده باشه، شک کنه، به شک شیطان نمی کنه. این برمیگرده به قاعده فراق. بنابراین این روایت صحیح ابو بصیر ربطی به داستان استصحاب نداره. اون روایت صحیح زراره و فضیل که مربوط بود به داستان نماز و شک در وقت و خارج وقت ربطی به استصحاب نداره. اما اون روایت اولی که خوندم، روایت عبدالله ابن بکیر از پدرش، اون مربوط میشه به استصحاب، که این روایت هم دلیل بر استصحاب هست. این مجموعه روایاتی است که به عنوان دلیل بر استصحاب مطرح شده، که با توجه به این که 7 روایت قبلا گفته بودیم، صحیح عبدالله ابن سنان 8 و این روایت عبدالله ابن بکیر 9، 9 روایت در مجموع ظاهراً وجود داره. البته عرض کردم امام 7 بیشتر اشاره نکرده، گفته روایت دیگری نیست. یه بحثی مطرحه که حالا فردا انشالله بهش بپردازیم. بعضی ها گفتن روایات قاعده طهارت و قاعده حلیت هم داله بر استصحابه، که اون محل بحثه که حالا فردا بحث میکنیم. هم امام بحث کردن قبلش، البته آخوند بحث کرده، بعد امام، بعد بایست، همه بحث کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.